بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیشب عرض کردیم که آقای آخوند در کفای فرموده که این بحث صحیح و اعم ثمره ای نداره، چه این که ما قائل به صحیح بشویم ممکنه، قائل به براعت بشیم ممکنم هست، قائل به اشتغال بشویم، و اگر هم قائل به اعم شدیم باز ممکنه قائل به صحیح بشیم یا قائل به براعت بشویم یا قائل به اشتغال بشویم. بنابراین هیچ ثمره‌ای نداره، یعنی فرقی نمی‌کنه ما صحیحی باشیم یا اعمی باشیم، در هر دو صورت ممکنه قائل به براعت بشیم ممکنه قائل به اشتغال بشیم. این کلام آقای آخوند. قبل از اینکه فرمایش های طول خویی رو بگویم اول یه توضیح عرض بکنم تا بعد فرمایش های طول خویی رو بگویم. اون توضیح اینه که اولا ما باید بین دو تا مسئله فرق بگذاریم. یه مسئله اینه که آیا صحیحی ها، کسانی که قائل به صحیحند، می توانند به اطلاق دلیل تمسک بکنند یا خیر؟ یعنی هر وقت که شک میکنیم در جزئیت یا شرطیت چیزی، آیا میشود تمسک بکنیم به اطلاق دلیل؟ مثلا بگوییم که خداوند فرموده اوفو بالعقود، اما نگفته که عربی باشه یا فارسی، پس عربی بودن یا فارسی بودن تفاوتی نمیکنه. پس یه مرتبه بحث سر اطلاق و دلیل لفظی است، در این صورت معروف اینه که صحیحی ها نمیتونن به اطلاق تمسک بکنند، اعمی ها میتونن به اطلاق تمسک بکنند. این معروف مشهور اینه، علتش هم روشنه دیگه. صحیحی ها میگوین که خدا فرموده به عقد وفا کنید، من اصلا شک دارم اگر عربی نباشد این عقد هست یا اصلا عقد نیست. خدا فرموده به عقد وفا کنید، باید این عقد باشه تا بهش وفا کنم. کی عقد؟ موقعی که حتما عربی باشه، اگه فارسی باشه اصلا شک دارم عقد یا عقد نیست. اما اگر کسی قائل به اعم باشه، قائل به امن میگوید که خدا فرموده وفا کنید به عقل، میخواد عقد درست، میخواد عقد غلط فاسد. عقدی که فارسیه اینم عقده، اما شاید باطل باشه، عقد نادرسته. پس عقد هست اما معلوم نیست صحیح باشه، معلوم نیست کامل باشه. خدا هم فرموده بود به عقد وفا کنید، نگفته بود که به عقد کامل، که به عقد صحیح. که خدا گفته به عقد وفا کنید، چه صحیح چه باطل، اینم عقده، پس به این عقد باید وفا کنم. این حرف صحیح و عمیق. تا اینجا من اینو خواستم بگویم که ثمره بحث یه مرتبه تو دلیل لفظی است، یه مرتبه ثمره بحث میره رو اصل عملی. یه نکته دیگر هم که عرض بکنم، نکته دیگه اینه که بعضی ها تصور کردن که حتی اونهایی که اعمیند این را قبول دارند که وقتی خدا به چیزی امر میکنه به صحیحش امر میکنه، نه به فاسد. یعنی خود دستور خدا، امر خدا دلیل بر اینه که یعنی اون کار باید درست باشه. وقتی قرآن میگوید اقیم الصلاة، این امر اقیمو دلیل بر اینه که یعنی اون نماز صحیح و خدا میخواد، نماز فاسدو که خدا نمیخواد. وقتی هم میگوید اوفو بالعقود، یعنی وفا کنید به عقد صحیح. پس درسته که کلمه صلات یا کلمه عقد بر اعم وضع شده، هم صحیح صلات، فاسدم صلات، اما امر خدا دلیل است بر اینکه خدا چی رو خواسته؟ صحیح رو خواسته. خدا هیچ وقت نمیگوید که نماز فاسد بخونی، خود اینکه دستور میده معلوم میشه درستش رو میخواد. بلکه اصلا غیر خدا هم همینجوره. اگر یک کسی گفت که یه لیوان آب بر من بیارید، این آب فاسدو میگه یا آب سالمو میگه؟ خواهی معلومه، چون که گفت آب بیارید معلومه میخواد بخوره، آب سالمو میخواد. حتی اگر آب فاسد آب باشد، ولی اینکه این گفته آب بیاورید معلومه آب سالمو میگه. درسته.
ولی ما این نماز باطل شده
بهش میگیم
چی بگیم؟
میگیم نماز باطل دیگه. ولی میگیم نماز. حالا آیه شریفی که میگوید اقیم الصلاة، این داره میگه که نماز صحیح بخونید یا نماز فاسد؟ میگم کلم یه چی اینجوری بود، صلاة فلان است، اینجا میگیم چه صحیح چه فاسد. اما وقتی خدا میگوید اقیم الصلاة، این معلوم صحیحشو داره میگه. اینم صلات. خب پس این صلاته، اما اون موقعی که امر میکنه چی؟ آها، پس بنابراین بحث ما در عوامر شرعیه. عوامر شرعی دیگه فرقی نمیکنه شما صحیحی باشید یا عمی، هر دوتاش میشه صحیح. این اشکال رو بعضی رو گفتن، این کلام بعضی آقایون بود. الان یه اشکال دیگر هم میگم، بعد دوتاشو یک جا جواب میدم. اشکال دیگری هم بعضی ها ذکر کردن، بعضی ها گفتن که تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل جایز نیست. این که دیگه مسلمه، یعنی از بدیهیاته، همه مردم این رو قبول دارند که در شبهه مصداقیه دلیل به دلیل نمیشه تمسک کرد. وقتی میگه سید را احترام بکن، اگه یه آدمی رو تو خیابون دیدید شک داری سیده یا نه؟ وقتی شک داری سیده میتونید بگویید که چون گفته بود سید رو احترام کن پس من با یه این احترام بکنم؟ نمیشه اینو گفتی. اول با یه سید بودنش محرز بشه، مسلم بشه، بعد که سید بودنش مسلم بود اون موقع حالا میگوییم که اکرامش کن. اگر یک فردی از تحت یک عام خارج شد، دیگه دوباره این فرد بر نمی گرده داخل در تحت عام بشود. مثلا اگر گفت اکرم العلماء، بعد زیدم عالم بود، بعدن مولا اومد گفت که لا تکرم الفساق من العلماء، فساق را اکرام نکنید و منم میدونم زید فاسقه. خب اگر زید فاسقه پس زید از تحت عام خارج شد، یعنی اون عامی که میگه علما را اکرام بکن دیگه زید را نمیگیره. خب حالا این زیدی که از تحت عام خارج شد، یعنی اکرم العلما نمیگیردش، دوباره دیگه این زید به عام بر نمیگرده، یعنی دیگه اون اکرم العلما دیگه اینو نمیگیره. اگرم شما بخواهید زید را اکرام بکنید دلیل دیگه میخواد. خب اینو که روشنه. حالا با توجه به این مطلب در ما نحن فی اینجوری میگیم. نه بر نمیگرده. نه خیر بر نمیگرده. اگر مثلا گفت اکرم العلماء، بعدم گفت فاسقین رو اکرام نکن، زیدم فاسق بود، حالا که زید فاسق بود زید دیگه نباید اکرام بکنیم، درسته؟ اگر فردا زید از فسق خودش توبه کرد، عالم که هست، از امروز به بعدم که دیگه فاسق نیست، ولی این زید دیگه نباید اکرامش بکنی، چون این که از تحت عام خارج شدن این دیگه دلیل میخواد که دوباره برگرده تو عام. خب ولی اکرم العلماء چرا بگیردش؟ اما یه اکرم نه اصلا فرسانیم، بله اصلا حتی یه دلیل اومد گفت که از امروز به بعد زید فاسق نیست، درست؟ این زید دیروز توی اکرم العلماء بود یا نبود؟ نبود، خارج شده بودیه. وقتی که خارج شد پس من یه اکرم العلمایی دارم که زیدو نمیگیرد. فرد دلیل میخوام که بگویم این اکرم العلماء شامل این زید میشه، چون این همو اکرم العلماست. اگه فردا مولا دوباره بگه اکرم العلماء، دوباره بگه مسلم زیدو میگیره، اما این همو اکرم العلمای قبلیه و اون اکرم العلمای قبلی ما یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، ایشون اینجوری میفرمودن، میگفت که این اکرم العلماء قبلا بیل به کمرش خورد، همین که این تخصیص خورد یه لا تکرم الفساق، من یه بیل به کمرش خورد. دلیلی که بیل به کمرش خورد دیگه نمیتونه کمرش رو راست کنه، این دیگه زید نمیگیره، مگر اینکه بله اگه دوباره بگوید اکرم العلماء و خال زید میگیره. این که تو ذهن شماست که نمیپذیرید، علتش اینه که توی مکاسب تو بحث خیار قبل اونجا خوندید که شیخ میگفت که زمان مفرده، اگه اون حرف رو بگوید بله اشکال شما وارده، یعنی اگه کسی اینجوری بگیدم بگه زید دیروز یه آدم بود زید امروز یه آدم دیگه است، اگه اینجوری بگویید میگیم خب زید دیروز از العلماء خارج شده بود، زید امروز که خارج نشده. اما فرض اینه که زید دیروز و زید امروز و زید فردا همش یه آدمه. اگه یه آدمه، یه آدم وقتی از دلیل خارج شد دیگه به چه دلیل دوباره داخل بشه؟ این یه تخصیصه، نه چند تا تخصیص. اگر زید دیروز با زید امروز رو دوتا آدم حساب بکنید، من میگم دیروز یه تخصیص بود، امروز به چه دلیل تخصیص بخوره؟ روشنه؟ اون اشکال شما از اینجاست. میشود به خاطر اینکه زید قبلا داخل در اکرم العلماء نبود، ولی اکرم العلماء یک عموم افرادی داره و یک عموم ازمانی. چون عموم ازمانی داره، دیروز تو اون زمان اینا افرادش بودن، امروز اینم افرادشه. نه نمیشه. درست. ما دو تا اکرم العلماء که نداریم، یک که داریم. درسته؟ نه دیگه، ببینید یه اکرم العلماء دارید که همه زمانها رو میگیره. این اکرم العلماء اگه زید ازش خارج بشود، زید دیروز و امروز خارج بشود، دو تا تخصیص خورده یا یکی؟ کدام؟ دو تا تخصیص یا یه تخصیص؟ گفت اکرم العلماء، بعد گفت زید را روز چهارشنبه و پنجشنبه اکرام نکن. این دو تا تخصیص یا یه تخصیص؟ بدونم عموم ازمانی. اگر زمان ظرف باشه، این شی در کل زمان یه فرده. اما اگر شما بگویید که نه، زمان مفرده، یعنی زید سه شنبه یه آدم، زید چهارشنبه یه آدم دیگه است، زید پنجشنبه یه آدم دیگه است، اگر اینجوری بفرمایید، بله این میشه چند تا تخصیص. وقت میگوییم حداقلش بگیر، یکیش که تخصیص خورد، دیگری تخصیص نخورده، برمیگرده تو آن. آره
خب. الان میگی
که با شفاعت قمار وارد بکنه، وارد قمار میشه یا نمیشه؟ دلیل خاص میخواد. خب حالا اشکال چی بود؟ اشکال این بود که اگر که شارع مقدس بیاد به من بگوید صلات، این کلمه صلات عامه، این عامه، هم شامل صلات صحیح می شود، هم شامل صلات فاسد. پس این شد یه عام. بعد موقعی که میاد میگوید اقیم الصلات، وقتی که میگوید اقیم الصلات، گفتیم این امر که اومده معلوم صلات صحیح رو میگه. پس کلمه صلات عامه، وقتی که میگوید اقیم الصلات، صلات صحیح رو داره میگه، خاصش کرد. حالا اگر من شک کردم که چیزی در نماز واجبه یا واجب نیست، هر چیزی که شک کردیم در موارد شک نمیتونیم دوباره برگردیم بریم سراغ عام. یعنی بگوییم کلمه صلات عامه دیگه، هم نماز صحیحو میگیره هم فاسدو میگیره. یه چیزی که از دلیل خارج شد برای همیشه خارج میشه. صلات عام بود، هم صحیح صلات، هم فاسد صلات دیگه، صحیح و فاسد هر دو صلات، این عامه. وقتی میگوید اقیم الصلات، خاصش کرد، فقط صحیح را میگوید. حالا که من شک میکنم در اینکه یه چیزی جزئه یا شرطه، موقع شک نمیتونم برم سراغ خود اون عام، بگم چه سوره باشد نماز نمازه، چه سوره نباشد نماز نمازه، دیگه نمیتونیم این حرف رو بزنیم. یعنی همون تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل مسلم جایز نیست. این دو تا اشکال، اینا رو بعضی از بزرگان هم اینا گفتند، ولیکن این دو تا اشکال هیچ کدام وارد نیست، هر دوتاش خلط مبحث بود. یه مقداری هم که من طول دادم هم اشکال این آقا بزرگوار را هم این آقا را طول دادم میخواستم ببینم آخرش این را میگویند یا نه. ببینید جواب اینو اینه که اینا مغالطه بود. مغالطش این بود که بحث ما درباره شبهه مفهومیه است و این دوتا اشکال شبهه مصداقیه. بحث ما درباره اینه ها که لفظ صلات بر چی وضع شده، این موضوع بحث ماست. شما بیاد بگوید کسی که میگه یه لیوان آب بیار مقصودش آب سالم است یا آب گلالود را هم اراده کرده، این شبهه مصداقیه است. بحث ما سر مفهوم بود. شما اصلا کار نداشته باشید که خدا گفته اقیم الصلاة یا خدا نگفته اقیم الصلاة، اینو کار نداشته باشید. خدا فرموده اوفو بالعقود یا نفرموده، اینو مصداقه. بحث ما سر اینه که کلمه صلاة یعنی چی، کلمه عقد یعنی چی. بحث سر این نیست که خدا چی رو گفته بیار و معلوم میشه صحیح رو گفته. پس بحث درباره مفاهیم، در حالی که این دوتا اشکال رفته بود روی مصادیق، هر دوتاش اینجوری بود. پس این اشکالات وارد نیست. حالا با توجه به این توضیحی که تا اینجا عرض کردم، حالا فرمایش آیت الله خویی، آقای خویی رضوان الله علیه فرموده که حق با آقای آخونده و این بحث صحیح و اعم هیچ ثمره‌ای هم ندارد. علتش اینه که اگر مثلا ما قائل شدیم به اینکه کلمه صلات وضع شده بر صحیح، توی این کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 152 ایشون می‌فرماید که اگر کلمه صلات بر صحیح وضع شده باشه، این روشنه که وقتی خدا می‌گوید اقیم الصلات، نه یعنی اقیم و صحیح صلات را، اینه که نمیگه. وقتی خدا می‌گوید اقیم الصلات، نه یعنی اقیم و صحیح صلات را. چرا معنیش این نیست؟ علتش اینه که صحیح یا فاسد مربوط به مقام امتثال، مربوط به مقام اطاعت، مربوط به مقام انجام. یعنی وقتی یکی داره اطاعت میکنه میگیم اطاعت درست یا اطاعت نادرست، در حالی که بحث صحیح و اعم مربوط به مقام ثبوت تکلیفه، نه سقوط. یعنی بحث ما سر اینه که خدا داره تکلیف رو رو چی می آورد، نه اینکه چه چیزی تکلیف رو ساقط می کند. صحیح و فاسد مربوط، مثلا شما موقعی که نماز رو خوندی تموم شد، حالا میگن این نماز درست بود یا باطل بود. اما موقعی که خدا میگوید اقیم الصلاة که نمیگن درسته یا باطله، که این فقط بحث اینه که تکلیف ثابت بشه، اون مقام اینه که ساقط بشه. پس این که خدا میگوید اقیم الصلاة، این صلاة صحیح رو نمیخواد بگه، اصلا محاله که بگه نماز صحیح رو بخونید. درست؟ پس اقیم الصلاة یعنی نماز بخون، نه یعنی نماز صحیح. اگر کسی بگوید که صحیح، کلمه صحیح وضع شده برای مرکب از جمعی اجزا و شرایط، نماز بخوانید یعنی این که مرکب از همه اجزا و شرایط را انجام بدهید. اگر کسی این رو بگوید، یا مثلا کسی اینجوری بگه که کلمه صلات وضع شده بر یک ماهیت اصیل. مثلا بگویید که کلمه صلات وضع شده بر معراج المؤمن، کلمه صلات مثلا وضع شده بر نهی از فحشا و منکر. اگر صلات منش این باشه، آقای خویی می‌فرماید که اینجا ما باید ببینیم در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به انحلال هستیم یا قائل به انحلال نیستیم. هر کسی که بگوید در اقل و اکثر ارتباطی، اقل یقینیه و اکثر مشکوکه، هر کس این حرفو بزنه باید بگوید که اقل را واجبه انجام بدید، اکثر هم تکلیفی نداریم، براعت. ببینید الان اینجوری که توضیح دادم، چه این که کسی صحیحی باشه یا اعمی باشه دیگه فرقی نمیکنه. هم صحیحی میتونه بگوید من قائل به انحلالم. وقتی شارع مقدس میگوید اقیم الصلات، 10 جزء و یقین دارم خدا خواسته، جزء 11 و مشک دارم، هر چیزی هم که مشکوکه جای براعت. میتونه این حرف رو بزنه دیگه. پس صحیحی میتواند قائل به براعت بشود مثل اعمی. پس فرقی بین صحیح و اعم نشد دیگه. اگرم کسی قائل به اعم بشه، بگه اقیم الصلات یعنی صلات، چه صحیح چه فاسد. مثلا همون که میرزای قمی میگفت اقیم الصلات یعنی اون ارکان نماز رو بیارید. شاید کسی اعمی باشد ولی انحلال رو نپذیره. مثلا شاید کسی اعمی باشه اینجوری بگه در اطراف علم اجمالی نظر من اینه که جای احتیاط. هر کسی بگه در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد، میگوید من اگر اعمیم باشم میدونم خدا از من نماز رو خواسته، نمیدونم نماز اونیه که همین ارکان را داشته باشه یا اونیه که علاوه بر این ارکان 11 جز داشته باشه. علم اجمالی جای احتیاط، با یه اشتغال جاری بکنید، با یه احتیاط کنید. این فرماشه آیت الله خویی. پس آقای خویی در نهایت موافق است با آقای آخوند و معتقده که چه صحیحی باشیم چه اعمی هیچ فرقی نمی کنه. ممکنه قائل به براعت باشیم، ممکنه قائل به اشتغال باشیم. این فرمایش ایشون. جواب فرمایش آیت الله خویی اینه که ما وقتی یک امری داریم مثل اقیم الصلات، این اقیم الصلات آیا یک امر یا چند تا امره؟ مثل همون مثالی که بعضی آقایون اون آخری هم یا آقای بزرگواری اونجا بود اشکال کرده، اکرم العلماء یه امره یا چند تا امره؟ اگه مثلا به من گفتن اکرم العلماء یعنی یه دستور به من داده اند یا چند تا دستور؟ مثلا وقتی میگه اکرم العلماء یعنی اکرم این آقا را، اکرم این آقا را، اکرم این آقا را، اکرم اون آقا را. به تعداد علمایی که داریم گفته است اکرم العالم، اکرم العالم، اکرم العالم. این همه شد جمع کرده یک کاسه کرده گفته اکرم العلماء. وقتی هم که میگوید اقیم الصلات، این در واقع یه دونه امر نیستا. این اقیم الصلات این است داره میگوید که اقیم و تکبیرت الاحرام را، اقیم و قرائت را، اقیم و رکوع را، اقیم و سجود را، اقیم و تشهد را. به تعداد اجزاء صلات این امر شکسته می شود، فرو می ریزه، خورد می شه. یعنی این یک امر نیست و چندین امره. وقتی چند تا امر شد، هر وقت چند تا امره، اگر که توی یک امر اضافه شک داشتی، الان شما نمیدونید اقیم الصلات 10 تا امره، امر به رکوع، امر به سجود، امر به تشهد، امر به سلام، 10 تا اینجوریه یا 11 تا اینجوریه، جای براءت دیگه. هر وقت شک کردیم جای براءت، میگیم 10 تا رو بیار، 11 رو نخواستیم. ولیکن نکته مهم اینه که بحث ما در اقل و اکثر ارتباطی است و در اقل و اکثر ارتباطی اگر اکثر واجب باشد، اگر فرزن ها فرزن اگر 11 جز واجب باشه، شما 10 جز بیاورید مثل اینه که هیچی نیاوردید، نه اینکه 10 جز آوردید. در اقل و اکثر ارتباطی همون اقل وقتی انجام شده که اکثرم انجام بشود. تو اقل و اکثر استقلالی مثلا من به یه نفر نمیدونم 100 تومن بدهکارم یا 200 تومن، خب 50 تومن که بهش بدم بنزای 50 تومن دین من، بدهکاری من کم میشه یا نمیشه؟ میشه. این میشه اقل و اکثر چی؟ استقلالی. این شد قطعا جای براءته تو استقلالی، یعنی اونجایی که نمیدونم 100 تومن بدهکارم یا 200 تومن، اگه 100 تومن دادم قطعا بنزای 100 تومن بری عزمه شدم، 100 تومن دیگه شو شک دارم. اما اگر من نمیدونم نماز 10 جزئیه یا 11 جزئی، نمیدونم، اگر فرزن 11 جز واجب باشه و من 10 جز خوندم، هیچی نخوندم، نه اینکه 10 تاش خوندم، اصلا هیچی نخوندم، مثل اینکه یکی نماز بخونه بی وضو بخونه، هیچی اصلا نخونده. در اقل و اکثر ارتباطی اقل نسبت به اون مشکوک، نسبت به اون 11 نمیدانیم لا به شرط یا به شرط شیعه. اگر اقل لا به شرط باشه، اگر اقل لا به شرط باشه، خب میگیم همین مقدار که انجام دادی درست. اما اگر به شرط شیعه باشه، یعنی این اقل وقتی این اقله که اون یکی هم بیاد، پس اگه اون نیورده باشه همین هم نیورده اید. پس اینطوری نیست که آقای خویی میفرماید که ما اگر قائل به صحیح بشویم یا قائل به اعم بشیم هیچ فرقی نمیکنه. چرا فرق میکنه؟ فرقش در این است که باید ببینید شما اقل را نسبت به اکثر لا به شرط میدانید یا به شرط شیء میدانید. حالا ضمناً یه چند تا اشکالای دیگه جزئی نسبت به عبارت های آیت الله خویی هست که حالا اونا دیگه ضرورتی نداره، اونا رو صرف نظر میکنم. یکی از دوستان قبل از چیز فرمود این که معصومین علیهم السلام به این مقام رسیده اند، این زحمت خودشون بوده یا تفضل خدا بوده؟ همین بوده. بله، این جوابش اینه. اول دعای ندبه میگوییم که بشرت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها فشرتوا لک ذلک و علمت منهم الوفاء به، علمت منهم الوفاء به. یعنی خدا از اول میدونست این آدم های خوبی هن، از اول هم یه چیز بهشون داد. مثلا 14 معصوم علیه السلام مثلا متولد که میشوند ختنه شده به دنیا میاد، یا علم غیب دارن، یا مثلا از همون موقعی ولادتشون میتونن حرف بزنن. این خدا از اول یه چیزی به اینا داده، چون علم تنین همول وفا به خدا علم غیب داشت، میدونست این آدم در آینده آدم خیلی خوب میشه، از اول همه چیز بهش داد. ولی اینکه خدا یه چیزی میدهد، این درسته که بهش میگوین موهبت، کسبم درسته. ذیل آیه الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، ذیل این آیه رو تو کتاب شرح مواقف محققی ایجی اونجا نگاه کنید، با اینکه خودش سنی است میگه این الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، نه معنیش اینه که یعنی خدا گتره ای کسی رو پیغمبر میکنه، و نه معنیش اینه که آقای آخوند تو کفایی گفتست که هر کسی خودش میتونه پیغمبر بشه یا امام بشه، اینم نیست. نه نه، ببینید یعنی دوتاش باید با هم باشه. آخوند تو کفایه اینا داره، میگه شما میتونید پیغمبر بشوید، راه بازه، شما میتونید امام بشید، تو کفایه هست. این درست نیست، اینم درست نیست که خدا هر کی رو خواست پیغمبر میکنه یا امام میکنه. یعنی نه فقط موهبت لطف خدا، و نه فقط اکتساب. الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته معنیش اینه که خدا بهتر میدونه که کی این قابلیت رو داره، هر کی که این قابلیت رو داره خدا بهش میده. یعنی هم اکتساب اون طرفه، هم لطف خداونده.
خلق خود خدا.
نه نه جبر تکبیر نمیشه، خود قابلیت رو بادکنک رو دیدید هرچی توش فوت میکنید شکمش بزرگتر میشه؟ بادکنک یک کسی از اول بگه که مثلا چقدر هوا میگیره، این بستگی داره به اینکه چقدر شما توش فوت کنی، هرچی بیشتر فوت کنی بیشتر میگیره، درست؟ یعنی خود ظرفیت داره زیاد میشه. خود شما روز اولی که رفتید دبستان، آدم روزی چقدر چیز یاد میگرفت؟ روزی یه حرف، یه روز الفا یاد میگیره، یه روز ب را، یه روز جیم را. وقتی که میره دبیرستان روزی یه صفحه یاد میگیره، وقتی مثلا میره دانشگاه روزی 50 صفحه یاد میگیره، درست؟ یعنی هرچه بیشتر میخونه ظرفیتش بیشتر میشه. اینجور نیست که بگید که ظرفیت رو کی داده سا. خدا مثلا یه ظرفیت اینقدری میده، هرچه شما این ظرفیت رو بیشتر استفاده کنید ظرفیت بیشتر میشه. یعنی این که ظرفیت من اینقدره به خاطر اینکه خودم اینقدر زحمت کشیدم، اگه بیشتر زحمت میکشیدم خیلی بیشتر میتونستم. کما اینکه آدم میتونه ظرفیت رو کم بکنه، آدم هی مطالعه نکنه هی کودن میشه دیگه هیچ یاد نمیگیره. ببینید پس خود این ظرفیت اکتسابه، اما این اکتساب لطف خدا هم میخواد. نه اینجور نیست، چون خب بله سنی ها میگن که خدا میتواند شیطان را هم پیغمبر بکنه. نه اصلا نمیشه، نه اینکه نمیکنه، نمیشه اصلا. آها پس این چه اشکال همینه دیگه. اگر که خدا بخواهد، یعنی این که اون شخص خودش هیچ دخالت نداشته باشه، یعنی انکار حسن و قبح عقلی، یعنی این که الحسن ما حسنه و شاره و القبیح ما قبحه و شاره، این معنیش. در حالی که هر کسی بالوجدان می فهمد که یه چیزهایی بدون امر و نهی شاره حسنند، یه چیزایی هم بدون امر و نهی شارع قبیح هم، این از اون موارده.
گفتم ظرفیت رو شما خودی تو هم میتونی اضافهش کنی، هم میتونی بیشترش کنی. خب بله بله نبود. خب بله بابا تو شرح تجرید اینا میگفت که علم تابع معلوم است، نه اینکه معلوم تابع علم باشد. چون من میدانم چراغ روشنه، یا چون روشنه من میدونم. چون روشنه من میدونم، نه اینکه چون من میدونم روشنه. چون خدا میداند اینها این قابلیت رو دارن، این قابلیت دارن، یا چون دارن خدا میداند. علم تابع معلوم است، نه اینکه معلوم تابع علم باشه.
ظرفیت اولیه رو کی خدا من باشه؟
چون خدا میداند ما دارن بهش برای خدا سنگین کرد.
خدا قبل از خدا